با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز ششم اردیبهشت 1402.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فریختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت اداره زدگی علم.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی، استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. ایشان علاوه بر سمت کرسی استادی دانشگاه، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و رئیس شاخه مدیریت فرهنگستان، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برگزیده و چهره ماندگار، برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان را در کارنامه علمی خود ثبت کردند. در این گفتگو جناب آقای دکتر الوانی قرار است در موضوع اداره زدگی علم صحبت داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطوری که اشاره فرمودید، دغدغه‌ای دارم در زمینه توسعه علم و این از زمانی که کار آموزش رو شروع کردم همواره همراه من بوده است. مسئله اینه که اداره ویژگی‌ها و ماهیت و ساختاری دارد که به زعم من چندان سازگار با عملکردهای نهاد علمی نیست و تسلط اداره بر نهاد علم تبعاتی دارد که این تبعات برای توسعه علم مخرب است. در این گفتگوی کوتاهی که فرصتی دارم خدمت شما، میخوام ویژگی های اداره رو عرض بکنم و نشون بدم که این ویژگی ها چگونه میتونه بر مسئله توسعه علم آثار نامطلوبی به جا بذارد. اصولا اداره که سازمان اداری به مفهوم دیوان سالاری و بروکراسی است، ابزاری است برای کنترل و علم ماهیتاً کنترل ناپذیر است. علم وحشی است. علم نیاز به دامنه آزاد و یه افق گسترده‌ای دارد. علم در قفس اداره محبوس کردن و قدرت پرواز از او گرفتن موجب رکود علم می شود، موجب این می شود که علم از اون فرصت پرواز باز بماند. و اینجاست که ما می بینیم که اگر اداره رو مسلط بر نهاد علم بکنیم، این نابسامانی های جبران ناپذیری به جای می ذاره. عرض کردم نهاد اداره رو زعمای مدیریت و علمای علم مدیریت ازش به عنوان ابزار کنترل نام بردن، گفتن این ابزار کنترل است، ابزار کارایی نیست. منتها کارایی رو از جهت کارگزاران کنترل میکند که اتفاق بیفته، ابزار کنترلی است. خب اداره برای کنترلش هم ابزارهایی که دارد عموما ابزارهای کمی است و با عدد و رقم و معیارهای کمی میخواد امری رو که کیفی است کنترل بکند. اینجا اون تعارض پیدا میشود، یعنی علم رو با ابزارهای کمی نمیشه کنترل کرد. که فرض بفرمایید که الان موزلی که ما مثلا در همین فرهنگستان، بنده چون سردبیر این نشریه علوم انسانی هم هستم، اونجا مثلا وزارت فخیمه علوم به ما امر میکند که اداره است، اونجا به ما امر کرده است که مثلا در هر شمارتون 12 تا مقاله باشه. حالا این عدد 12 از کجا اومده؟ آیا مثلا اگر 8 مقاله باشد این مجله متفاوت میشه با مجله‌ای که 12؟ یعنی با عدد و رقم میخوان کیفیت ها رو بررسی کنن، چون چاره جز این ندارن. یعنی توان علمی اداره به اون استانداردها متکیست. استانداردهایی است که یه عده مهندس ماب نشستن اینها رو تنظیم کردن و میخوان اینو اعمال کنن به ماهیت علم که استاندارد پذیر به اون معنا نیست، خودش استاندارد شکن است، معیار شکنه. وقتی علم توسعه پیدا میکند ابطال میکنه نظریه قبلی رو، یعنی کارش این است. اگر این قدرت ابطال نداشته باشد که نوزایی به وجود نمیاد، بهبودی حاصل نمیشه، توسعه ازش زاییده نمیشود. و اداره جلو این رو میگیره، اداره میگه 12 تا مقاله و شروع میکنه به کنترل هایی که اصلا در حیطه آگاهی و دانایی او نیست. و اینجا هم این رابطه نادرستی میشود، یعنی اداره‌ای که قدرت علمی ندارد میاد حکم میراند بر سازمانی که قدرت علمی در اوست و غالب بر او درست میکنه. این بس که آیا قالب رو مقدمه بر محتوا میدونیم، یعنی محتوای علم نزد پژوهشگاه ها و دانشگاه ها و فرهنگستان هاست و قالب ها رو خود اونها باید وضع بکنن چون محتوا نزد اونهاست. حالا قالب رو جای دیگه میخواد وضع کنه برای محتوایی که اینجا یه محتوای کیفی است و محتوایی است که اهل اون رشته و حرفه میتونن راجع بهش قضاوت بکنن. نکته دیگه در این ناهمگرایی مسئله این است که در نهاد علمی ما کنترل های بالاسری نداریم که کسی از بالا به ما حکم بکند که این کارو بکنید خوب است، اون کارو نکنید نادرست است. در نهاد علمی پیر گروپ کنترل وجود دارد، یعنی کنترل همکاران بر هم، یعنی اینم ناشی از ساختار محیط علمی است. ساختار محیط علمی سلسله مراتبی نیست، ساختار اداری سلسله مراتبی است. سلسله مراتبش هم قدرت قانونی است، یعنی به زعم فرض بفرمایید ما فوق به یک کسی حکمی داده می شود که بر اساس اون حکم قدرت پیدا می کند بر زیر مجموعه خودش. اما در نهاد علمی این گونه نیست، همه صاحب علمند، همه صاحب نظرند. بنابراین اون ساختار اداری حاکمیت نمیتونه داشته باشد برای ساختار علمی. اگه بخوایم تصوری ازش داشته باشیم، ساختارهای اداری سلسله مراتبی و پلکانی هستن. یه رئیس هست، یه معاون هست، یه رئیس اداره هست، یه رئیس دایره هست، اومده تو اون پایین. در محیط علمی همه دور هم جمعند، یعنی در واقع شبکه است، گرداگرد هم می نشینند. کسی بر کسی برتری ندارد که مثلا قدرتی بخواد اعمال بکند. اداره پشت نقاب این مسئله عقلانیت، انضباط، نظم میخواییم بدیم به کارها پنهان میشه و شروع میکنه به خشونت ورزی. چجوری خشونت میکند؟ الان خشونت ورزی اداره رو عرض میکنم. مثلا ما حدود 7 شماره مجله چاپ کردیم و اینجا بررسی شده است، درجه علمی رو اینجا عکس کردیم، ولی در وزارت علوم این رو در اون لیست مجلات علمی قرار نمیدهد اون فردی که در اون اداره هست. خشونت ورزی میکنه به چه معنا؟ به معنای اینکه محروم میکنه تمام نویسندگان و دانشجویانی که تو این مجله مقاله علمی دارن ولی نمیتونن از مزایاش استفاده کنن. اینجاست که من عرض میکنم یه افق تاریکی برای نهاد علمی میشه تصور کرد وقتی اداره برش حاکم بشه. اداره سلطه‌گریش در متون علمی بسیار صحبت شده است، چون اینا منابع رو جذب میکنن، امکانات رو جذب میکنن، به قوانین و مقررات متوسل میشن و اونچه که میخواهند بکنن که بیشتر نیت و غرض خودشونه در قالب تفسیرها و آیین‌نامه‌ها و این مسائل ارائه میدن. یه ساختار غیر قابل انعطافی هم درست میکنن و این ساختار اصلا با ساختار محیط علمی معانستی ندارد، همگرایی نداره، ساختار علمی ساختار منعطفیه، ساختار سفت و سخت و غیر قابل انعطافی نیست، و اون ساختار به این ساختار شروع میکنه حکراندن. ما اگه به تاریخ توسعه علمی کشور خودمون نگاه بکنیم، دانشگاه تهران آیین‌نامه ارتقا می‌نوشت و وزارت علومون رو ابلاغ می‌کرد، نه اینکه کارشناسان وزارت علوم برای دانشگاه‌ها آیین‌نامه وضع بکنن. اینجا دو تا اشکال وجود دارد. یکی دانشگاه‌های ما دیگه اون توانایی رو ندارند و شدند ادارات تحت پوشش اداره بزرگی مثل وزارت علوم، و اون براشون آیین‌نامه وضع میکنه، بهشون میگه امتحان جامع چجوری باشه، کجا بنشینی، و اداره خاصیت پیشرونده دارد. یعنی وقتی شما یه دستورشو گوش کردی به اون بسنده نمیکنه، دستور دوم صادر میکنه، سوم صادر میکنه، به طوری که میگن یه حالت تسلب شراین اسکلروسیس اتفاق میفته، یعنی دیگه خوش میشه. یعنی شما هر حرکتی میخوای بکنی میبینی یه آیین‌نامه است، یه تبصره ای دارد، 10 تا ماده دارد. و جای تأسفش هم این است که این اداره ای که اینگونه به شما اعمال قدرت میکند و میگه استانداردها رو رعایت بکنید، در همین مجلات که ما برای علمی پژوهشی این مجله تلاش فراوان کردیم، من جای دیگه سردبیر بودم، ذکر نام ضرورت نداره، اینجا اونجا فردی بود که نزدیک بود به منابع قدرت، این حدود یک هفته مجله‌ای که تازه اولین شمارش منتشر شده بود درجه علمی پژوهشی اخذ کرد. یعنی اداره اینجوری فرمانبرم هست، یعنی مطیع قدرته، چون بر اساس علم ردبندی و درجه بندی ساختاری نشده، بر اساس قدرته، و اگه قدرت بهش اعمال بشود اون مطیعه، اطاعت پذیره. حالا ما 7 شماره حدود 5-6 سال چاپ کردیم، هنوز نتونستیم احقاق حق بکنیم. این است که میگم اداره رو وقتی بهش اجازه بدید ورود پیدا کند به مسائل علم، این اتفاقات میفته. محیط علمی اصلا نوع گفتگوش هم متفاوت است. گفتگوش زبان بروکراسی، زبان سازمان یه زبان خاصیه که اداری ها هم دیگر رو میفهمن، همون زبان زرگری است که زرگرا برای اینکه متوجه نشن مردم عادی که معیار اون طلا چقدر است، یه زبانی داشتن بهشون که بودن که مردم نفهمن، زبان زرگری. اهل اداره هم زبان خاص خودشونو دارن، راه‌های خاص خودشونو دارن. وقتی میگن مطابق مقررات اعمال شود، اقدام شود، این یه معنایی دارد در اداره. اما نزد اهل علم این مسائل به این گونه مطرح نیست. اونا اهل تفاهمند، اهل گفتگو هستند. اون بحث دیسکورس اتفاق میفته. یعنی ما وقتی میایم میشیم پروبه هم در محیط علمی، ایدئالمون این است که به یه نتیجه آگاه کننده برسیم. در اداره اینجوری نیست. در اداره میخواد یه نتیجه بگیرد که اون هدفی که دارد محقق بشود. بنابراین اداره و محیط علمی با هم دیگه سازگاری ندارن، و ما باید این رابطه رو بهینه بکنیم، این رابطه رو درست بکنیم. مشکل توسعه علم ما مسئله اداره زدگی علمه، یعنی تعدی و تعرض اداره به ساحت علم، و متاسفانه بخشش هم مربوط به خود ما دانشگاهی هاست، خود ما اهل پژوهش و تحقیق هست که تن دادیم به این مسئله و خودمون رو در قالب یه اداره فرض کردیم، اداره‌ای که تبعیت کننده است، در حالی که ستادها از جهت علمی انواع دارند. یکی از ستادهایی که به محیط علمی میتونه کمک بکند ستادهای پشتیبانه، یعنی اینا خدمتگزارند، اینا تدارکاتچی هستند. من یه زمانی یه معاون پژوهشی اومده بود به دانشگاه، دیدم شروع کرده به قانون وضع کردن که مثلا این گونه باید عمل بشه کنن محققان. گفتم عزیزم تو نیومدی اصلا جایگاهتو نشناختی، تو نیومدی برای ما آیین‌نامه وضع بکنی، تو اومدی برای ما کاغذ و مرکب و امکانات پژوهش فراهم کنی. ستادها در محیط‌های علمی پشتیبان، حامی و خدمتگزارن. اینو باید درک بکنن. وزارت علوم باید درک بکنه دستور دهنده نیست، چون منابع علمیش تو دانشگاه هاست، تو پژوهشگاه هاست، تو فرهنگستانه. اینا تو وزارت خونه که نیست که از اونجا به ما دستور علمی صادر کند. اونجا باید بگه شما چی میخواید، شما چه امکاناتی میخواید، شما چه سیستم فرض بفرمید که ارتباطی براتون مناسب تر است، اینا رو فراهم بکنه. اون نقش رو به درستی ایفا نمیکنه، ورود کرده به نقشی که براش آمادگی نداره. این علم توسعه وسیعی، یک گستره وسیعی است. این علم که جمع نمیشه توی اداره که بتونه اون بر اساس اون معیار وضع کنه، استاندارد وضع کنه و به ما بگه چه بکنید و چه نکنید. بنابراین این بحث مصطفی و طولانی خواهد بود که من تک تک ویژگی های اداره رو عرض بکنم و مغایرت و ناسازگاریش رو با نهاد علمی برشمرم. این فرصتش الان نیست و در حوصله این فایل صوتی هم نیست. بنابراین به همین بسنده میکنم و هشدار میدم که اگر ما اسیر اداره بشیم، در قفس اداره بیفتیم که افتادیم، امکان توسعه علمی یه حرف خامیست، یه رویاست و بهش نمیرسیم. اولین کار این است که ساحت علم رو از اداره پاک بکنیم. این بحث خلاصه بحث من بود.
استاد، در زمینه تخصصی خودتون و موضوع بحث، کار شاخصی که از نظر خودتون انجام داده اید لطفاً نام ببرید و توضیح بدید.
بسیار خوب. من فکر میکنم که یکی عرض کردم در محیط علمی شما، من اهل علم رو با فروتنیشون میسنجم. آدم علمی اون آدم متواضعی باید باشد. اگر خیلی سرکش است، این اهل سیاسته، اهل علم نیست. این منم میکنه. من فکر میکنم کار شاخص رو باید دیگران، از دیگران بپرسید، از دانشجویان من بپرسید که اگر رفتید تو کلاس ایشون نشستید، به نظر شما مثلا چه نکته ای بوده که برای شما میتونست جالب باشه، میتونست کمک کننده باشد. خود فرد شد بگم من این کار شاخص رو انجام دادم، این از تواضع علمی به دور است و نباید چنین باشد. حالا گاهیم این پرسشنامه هایی که میدم برای نمیدم استاد نمونه و نمی، خودت پر کن که چه کارهای شاخصی کردی. خب اینو شما باید بدونید من چه کردم. اما از جهت این که حالا به این سوالم پاسخ داده باشم، کاری که خودم فکر میکنم اگر ما در محیط های کاری و اداریمون از جهت مدیریتی انجام بدیم، شاید کمک بکنه به بهبود تصمیم گیری هامون. من یه مدلی طراحی کردم به نام مدل آحاد یا مدل احساس ادراک، که در اونجا کاستی های تصمیم گیری های دولتی رو عنوان کردم و گفتم من یه مدل خیلی ساده‌ای دارم که میتونید بذارید در مورد هر تصمیمی و بگید یا این تصمیم عقلانه و خردمندانه بوده یا نبوده. و اون مدل این گونه است. به زعم من مشکلات دو جنبه و دو صورت دارند، در حالی که ما در تئوری های تصمیم گیری مشکل رو یگانه میبینیم. یعنی میگیم مثلا مشکل ترافیک وجود دارد، مشکل گرانی وجود دارد، در حالی که اینا رو باید یه نوعی تجزیه کرد به دو وجه. یکی وجه بیرونی است که ما بهش میگیم عارضه یا نشانه، مثل تب در بیمار، و یکی هم ریشه که مثل اون عفونت در بیمار و اون عارضه‌ای که یه ریشه‌ای دارد. ما عموما این دو رو از هم تشخیص نمیدیم. یعنی تئوری‌های مرسوم، تئوری‌هایی که در این کتاب‌های مدیریتی، حالا چه خارجی چه داخلی، نوشته شده، میگه مشکل، وقتی با مشکل مواجه شدید تصمیم میگیرید. من در این مدل خودم اومدم که حالا اونم مفصل طولانی است، فرصت کوتاه نمیشود اون رو به درستی بیان کرد. در کتاب تصمیم گیری و خط مشخصگذاری دولتی که سمت چاپ کرده از من، اونو اونجا گفتم به نام مدل احساس ادراک. ما وقتی با عارضه ها روبرو میشیم و اونها رو براش راحت پیدا میکنیم، از اون ریشه غافل میشیم. مثل طبیبی که به تب اکتفا میکند، برای تب به شما مسکن میده و اون ریشه بیماری همچنان باقی میمونه. تو تصمیم گیری دولت هم اینطور است. از کجا متوجه میشیم؟ که به عارضه ها پرداخته، این که اون تبه دو مرتبه رجوع میکند، دو مرتبه بازگشت میکنه. مثلا شما برای ترافیک 30 سال دارید راه حل ارائه میدید، هنوزم وجود داره، بنابراین شما همه تصمیماتون رو عارضه بوده، ریشه رو حل نکردید. ریشه عارضه ترافیک ما مهاجرت بیرویه به شهرهاست، نه اینکه شما جلو ماشینا رو بگیری به یه عده‌ای نمیدونم 1 میلیون بگیری اجازه ورود بدی محدوده. اینا کارهای بازی است، اینا شعبده است، اینا هیچ کدوم راه حل نیست، چون ریشه جای دیگری است. گرانی ریشهش در تولیده، نه در اینکه یه مغازه رو بگیرید که چرا گرون میفروشی. به عوارض پرداختن موجب میشود مشکل حل نشه. و این مدل حالا یک در واقع تفصیلی دارد دیگه که اینجا نمیتونم فرصتش نیست عرض بکنم، ولی من این مدل میگم. اون مرحله یکمش احساسی بیشتر، عارضه رو حس میکنیم ولی ریشه رو باید درک بکنیم. عارضه عمومی همه میفهمند ولی ریشه رو باید اهل علم و تخصص راجع بهش صحبت بکنن. این دو مرحله رو من جدا کردم و این جداییه موجب میشود که شما بتونی آسیب شناسی بکنی تصمیم گیری های دولت رو که چرا اینا به نتیجه نمیرسه، برای اینکه به عوارضش میپردازن. در اعتیاد همینطوره، در گرانی همینطوره، در مسائل مختلف شما میتونید از این مدل احساس ادراک استفاده کنید و ببینید که آیا ما به عارضه ها پرداختیم و عمر خودمون رو تلف کردیم و مردم رو سرگرم کردیم و هزینه کردیم ولی نتیجه‌ای حاصل نشد.
آقای دکتر الوانی، شما در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیلاتتون رو داشتید. در زمینه موضوع بحث اگر تجربیاتی از اون کشور دارید بفرمایید.
من حالا همطور که فرمودید بالاخره سعی کردم مثلا در دانشگاهی باشم که سرآمد دانشگاه بوده در رشته خودم. اونجا استقلال دانشگاه ها خیلی مهم است و دانشگاه ها تحت سیطره ادارات تابعه نیستن. اینکه ارزیابی هاشون به عهده یه عامل بیرونی باشد به نام وزارتخونه، ممکنه مؤسسات خصوصی باشن دانشگاه ها هم ارزیابی بکنن، خود دانشگاه خودش رو ارزیابی میکنن و این در درون خودش هست که رشد میکنه، نه اینکه از بیرون. یعنی سیستم های متمرکز برای توسعه علم آفت است که ما همه دانشگاهمون یه جور باشن، همه یه تعداد واحد داشته باشن، همه یه جور عمل کنن، یه نمیدونم شورای درست کنیم به نام شورای تعبد، این حتی بیاد بگه چه کتابی باید. آخه اینجا مگه مدرسه است که من کتاب درسی معین بکنم؟ دانشگاه جاییه که باید بیاد این ذهنا گشوده بشه، باز بشه. تجربه‌ای که من اونجا داشتم استقلال دانشگاه هاست و نتیجه رو دیدن، نه اینکه به روش پیله کردن و رو روش های متمرکز شدن. ما اینجا رو روش ها متمرکز میشیم، اونجا میگن دانشگاه خودش اهل علم جمعن، روش های کار رو خودشون تنظیم کنن. ما میایم میبینیم که کدوم دانشگاه تونسته موفق تر باشد در توسعه علم، اون رو سرآمد ورز میکنیم. بنابراین من چیزی که در اونجا حالا باز به طور کلی عرض کردم، استقلال دانشگاه ها و عدم تمرکز و انعطاف ساختاریشون بود و اداره نشدن دانشگاه هاست در اونجا. ما اینجا اداره شدیم، اداره تحت پوشش یک اداره بزرگتر.
آقای دکتر الوانی، شما در زمینه مدیریت دولتی صاحب نظر هستید. خواهش میکنم در مورد خصوصی سازی و روند اون در کشور ما، آیا این روند موفق بوده؟ اگر نبوده علتهای اون رو توضیح بفرمایید.
اینم بحث مفصلی است که نیاز به نظر من یه شاید فرصت بازتری داره، ولی حالا به هر حال از جهت اینکه اینها رو پاسخ داده باشیم در همین فرصت کوتاه عرض میکنم که دولت ها عموماً دو تا تکلیف دارن که باید انجام بدن. به یکی میگن حاکمیت، میگن اعمال حاکمیت یا اعمال حاکمیت، و به یک دسته دیگه میگن اعمال تصدی یا اعمال تصدی، کارهای تصدیگری. اون حاکمیت ها عموما مثل مثلا حفظ مرزهای کشور است که این مختص دولت است. اعمال حاکمیت دولت از طریق مثلا ارتش انجام می شود. دولت ها عموما اولین ارگانی که درست میکردن ارتش هاشون بود برای حفظ حدود و ثغور کشور. یه تعدادم تصدیگریه. حالا این تصدیگریه بر اساس زمان و مکان و امکانات در کشورها متفاوت است. یه زمانی ما قند و شکر سازمان داشتیم، سازمان قله داشتیم، سازمان قند و شکر داشتیم. در وزارت دارایی تابلوی بزرگی تو همون خیابون اصلی زده بودن، بزرگ خیابون نزدیک ارزم بزرگتون وزارت خونه اصلی ناصر خسرو به نام سازمان چای مثلا، سازمان قند و شکر. خب آرام آرام این تصدیگری ها ذاتاً کار دولت نیست، بخش خصوصی هم قادر به انجامش هست. اینا رو واگذار کردیم به بخش خصوصی. بنابراین اینو بهش میگن خصوصی سازی. این در کشورهای دیگه متداول شد، در زمان ارزم به حضورتون تاچر در انگلیس و ریگان در آمریکا. اینا گفتن که دولت دیگه دولت رفاه سابق نیست که تصدی امور که مربوط به بخش خصوصی و مردمه اینا رو هم او انجام بدهد. بنابراین این خصوصی سازی و مسئله برون سپاری اینا متداول شد. یعنی اومدن گفتن این کارا رو بخش خصوصی هم میتونه انجام بده. خب این که چه کاری تصدیگریه، عرض کردم تو کشورهای مختلف متفاوته. در یک کشوری در یک زمانی قند و چای باید کار دولتی باشد، یعنی مثل حاکمیت باش برخورد بکنه. در یک زمانی که توسعه پیدا کرد بخش خصوصی آمادگی پیدا کرد بسپره دست بخش خصوصی، ولی نظارت خودش رو حفظ بکند. این نظارت قابل تفویض دیگه نیست، قابل این که بسپریم دست بخش خصوصی نیست. ما در خصوصی سازی شروع کردیم به رهاسازی، یعنی وظایف خودمون رو رها کردیم تو جامعه. کی انجام بده، چگونه انجام بده؟ کارخونه خصوصی شد، زمینهاش فروخته شد، ماشینالاتش فروخته شد، کارگرش هم بازخرید شدن، تولید چیزسازی تموم شد. دیگه چیزی به نام چیزسازی تو نازیاباد شما نمبینی. ما این گونه عمل کردیم. این یه خبط بزرگی بود. زمین فسادهاش هم که من کار ندارم، یعنی حالا فرضمون این است که فساد نشده، فقط هم درست عمل شد. در آلمان وقتی که آلمان با هم دیگه متحد شدن و یکی شدن، خب آلمان شرقی عموما از جهت توسعه کمتر توسعه یافته بود، شروع کردن همین کار خصوصی سازی و برون سپاری رو اونجا انجام دادن. اینجوری واگذار می‌کردن کارخونه‌ها رو به مهندسان و کسانی که علاقه‌مندند، نه به کسانی که پول بیشتری میدن. یعنی نوع انتخابشون بر اساس میزان علاقه‌مندی و اطلاع و تخصص آدم ها بود، نه اینکه به یکی پول بیشتر میده ما داریم حراج میکنیم بعد فلان تاجر اومده بیشتر میده. آخه اینجا که این در واقع کار دولت بوده تا دیروز، این نمیشه به این سادگی با یه مثل حراج بهش، چوب حراج زد بهش. بنابراین نوع نگاه ما نگاه پولی بوده، نگاه مادی بوده. در تمام امور همجوری نگاه میکنیم و این یکی دیگه از دلایلی است که ما موجب شده که نتونیم توفیق داشته باشیم. مسائل فساد و اینکه به کی دادیم اینها رو و چه ارتباطاتی بوده امر جدایی است که حالا من اطلاعات کافی چون ندارم راجع به اون بحث نمیکنم.
آقای دکتر، در پایان گفتگو میخواستم سوال خصوصی رو از شما داشته باشم راجع به تغییر رشته‌ای که دادید.
من
چه چیزی علاقه شما رو به مدیریت دولتی برداشت که تغییر رشته دادید از زبان انگلیسی به مدیریت دولتی رفتید؟
من ابتدای کارم هم دو تا رشته رو میتونستم ادامه بدم، یکی زبان و ادبیات انگلیس بود که خب علاقه داشتم به علت اینکه خیلی کتاب میخوندم و فکر میکردم که یکی از راه‌های ورود به این دریای بیکرانه ادبیات دانستن یه زبانی است که انسان بتونه دسترسی داشته باشد به این گنجینه. بنابراین ادبیات خوندم، ادبیات انگلیسی خوندم و بعداً در زمانی که ادبیات میخوندم در یه مدرسه هم درس میدادم، درس همون زبان میدادم، درس زبان میدادم و علاقمند شدم به اینکه آموزش میتونه نوعی بازسازی خود آدم باشد در دیگران. یعنی شما یه اثری میذاری که یک نفر مثل شما میتونه صحبت بکنه به انگلیسی، زبان بدونه، و این برای من جالب بود. این بود که کار من دیگه شد آموزش بیشتر و اومدم در مرکز آموزش مدیریت دولتی. اونجا چون رشته کارم مدیریت دولتی بود، وارد دانشگاه تهران شدم و علوم اداری خوندم. قبل از اونم علوم تربیتی خوندم، یعنی یه فوق لیسانس علوم تربیتی زمان مرحوم دکتر کاردان و کسان بزرگی که اون زمان اونجا بودن در دانشگاه علوم تربیتی، از اونام تلمس کردم. آرام آرام حس کردم که شاید اگه ما این منابعی که در کشور داریم، این امکاناتی که داریم، بتونیم خوب مدیریت بکنیم، باید وضعیت بهتر از این که داریم داشته باشیم. این بود که دیگه علاقمند شدم و دیگه بعد از اون تمام تلاشایی که کردم در همین زمینه آموختن مدیریت بوده. و اگر به ترویجش یا یه نوعی آموختنش به دیگران.
آقای دکتر البانی، از این که دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خود رو در اختیار ما قرار دادید متشکرم.
منم تشکر میکنم و کاری که فرهنگستان در این زمینه شروع کرده انشاءالله موجب توفیقات بیشتر نهادهای علمی کشور بشه. ممنون از شما.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.